کنم. با تلاش و تدبیر استاد دانشگاه شدم و حقوق ماهیانه $12 داشتم. تصمیم گرفتم به سمت عشق سابقم بروم و او را برگردانم، اما وقتی سراغ او را از دوستانم گرفتم فهمیدم که او با یک فرد ثروتمند وارد رابطه شده است. همانجا بود که تصمیم گرفتم راهم را در زندگی برای خودم ادامه دهم و برای خودم تلاش کنم، نه برگرداندن کسی. همکنون من مالک علی بابا هستم و 30 فرد ثروتمند چین. چند سال پیش که علی بابا به اوج رسیده بود، یلن عشق سابقم با شرمندگی به دفتر کار من آمد و گفت همسرش ورشکست شده و وی را ترک کرده. یلن ابراز شرمندگی می کرد و از من تقاضای کار کرد. من هم مدیریت یکی از بخش‌های شرکت را به او سپردم و از او بابت این که ترکم کرد تشکر نمودم. پرسید چرا بابت ترک کردنت از من تشکر میکنی؟ گفتم تو اگر ترکم نمی کردی هرگز 3 فرد ثروتمند چین نمی شدم و تو هم چون این شغلی به دست نمی آوردی. اتفاقات بد زندگی بازی سرنوشت با ماست. هیچ چیزی بی دلیل نیست. از دست دادنها مقدمه به دست آوردنهاست. و جالب سوم، 10 گوش زد از پدر زنده یادم. جناب فرهاد نوشتند پدرم را بستگان و دوستانش به دلیل مهربانی، راستگویی، کاکگی و آزادگیش لالا جان می گفتند. این لالا جان زنده یاد یعنی پدرم پیش از رفتنش در دل خاک چند تا گوش زد برایم کرد. در زندگی نمک شناس و با پاس باش و احساس کسی را در روزهای دشوار زندگی فراموش نکن، زیرا حق شناسی خصلت جوان مردان است. تفاوت مرد و نامرد در عمل است. مردان است که به چیزی که وعده نمی دهد عمل می کند، اما نامرد به چیزی که وعده می دهد عمل نمی کند. هرگز غیبت نکن چون شرمندگی بار می آورد و نفست را آلوده می سازد. از گفتن حقیقت نترس، ولی در بیان آن اخلاق را نگه دار. با چشم گشنه یعنی حریص آشنایی نکن. فقیر مشرب و سخاوت پیشه باش. عیبجو از خود راضی و مغرور نباش. بخیل نباش زیرا بخل با خودخوری، کژندیشی و مرگ تدریجی می انجامد. مهمان ناخوانده نباش چون سبب دست و پاچگی میزبان می شوی. رازدار و عیب پوش بمان تا راز و عیبت پوشیده بماند. خلاصه بنده کاکه و آزاده خداوند باش، زیرا کاکه ها و آزادگان مقبول درگاه حضرت حقند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را نیز شنیدید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در هفته قبل بخش نخست ادبیات معاصر فارسی دری از سال 1298 تا 1330 از نوشته‌های تازه پوهاند عبدالقیوم قویم را تقدیم شنونده‌ها نمودیم و در این برنامه به تقدیم بخش دوم آن می‌پردازیم. شعر منصور، این نوع ادبی که در دوره حبیب الله خان توسط محمود طرزی و عبدالهادی داوی از طریق ترجمه آثاری در ادبیات فارسی دری پدید آمد. در دوره امان الله خان نیز با نوشتن پارچه های ادبی توسط بعضی از نویسندگان موجودیت خود را حفظ کرد و تعدادی از این نو پارچه ها در جریده امان افغان به چاپ رسید. مانند روزگار هم ملتفت نمی شود از احمد راتب، احساس اندوهناک از محمد حسن، چرا شفق اینقدر خونین است از غلام سرور، روزگار بیمروت پدرت بسوزد از احمد راتب، آه روزگار سیاه از محمد حسن که در شماره های مختلف سال پنجم و ششم امان افغان نشر شدند. همین گونه نیز در سال اول انیس در 1927 میلادی چنین نو ادبی را به چاپ رساند. شعر منصور نظر به نداشتن قید وزن و قافیه امکان انعکاس دردها، خوشیها، احساس و عواطف و بسا اوضاع و حالات مختلف داشت. بنابران تا مدت زمانی توانست موجودیت خود را حفظ کند. حتی از سال 1310 شمسی به بعد نیز تنی چند از نویسندگان به نوشتن اشعار منصور رغبت داشتند که عبدالهادی پریشان داوی، میر غلام محمد غبار، شهزاده احمد علی درانی از چهره های شاخص در این عرصه بودند و آثار آنان در مجله کابل ارگان نشراتی انجمن ادبی کابل به نشر سپرده شد. در آن اشعار منصور تصویرهای زیبایی که رنگ کلام را به سوی شعر می کشاند دیده می شود. مثلا در شعر منصور احمد راتب با عنوان روزگار بیمروت می خوانیم: رودخانه مانند اژدهای پژمرده در زیر سواحل نمناک در جستجوی راحتگاهی جاریست، زیادتر انسان را به وحشت می افکند. سردی هوا لرزه می آورد. صدای نالش بلبلان که در اخیر وقت می خواهند آرام گیرند، نوحه حزین کدام مسکین را می ماند. افق چرا لالگون است مگر شفق آخرین آفتاب با یک تبسم خیره و تیره مختصرانه از عالم ودا می کند؟ ملاحظه می کنیم که در این پارچه کوچک تشبیه رودخانه به اژدها و صدای نالش بلبلان به نوحه حزین کدام مسکین و نیز اختصاص تبسم برای شفق و وداع کردن برای شفق که در هر کدام دو نوع صنعت ادبی یعنی تشخیص یا جاندار انگاری است، کلام را خصوصیت شعری می بخشد. در دوره امیر امان الله خان شعر منصور خواستگاهی یأس و ناامیدی شد، زیرا شماری از نویسندگان امیدی را که بر رویش توانمند تنور و روشنگری داشتند از دست دادند. ما حضور این ناامیدی را مثلا در شعر منصور احمد راتب با عنوان روزگار هم ملتفت نمی شود می توانیم یافت. آه متاسفانه این سرزمین سخت دردمند است که با فریادهای علیم و نوحه‌های غم‌آلود زجه همی کند. تنین‌های سوزنده و دوددار این آتش که از دهان ساکنین به صورت آه و از چشم اکثر به صورت اشک تبدیل یافته به یک طرز لرزش و ناامیدی می براید، انسان را سخت متأثر می سازد. همین تأثر و یأس را در یک شعر منصور محمد حسن که در شماره ده سال شش جریده امان افغان نشر شده است می توان دید. نوشتن شعر منصور تا سالهای 1330 و حتی بعد از آن تداوم خود را حفظ کرد. سه داستان. داستان نویسی معاصر در افغانستان از دوره امیر امان الله خان آغاز یافت. گام نخستین را در این راه مولوی محمد حسین معلم مکتب حبیبیه برداشت. او داستان جهاد اکبر را نوشت که در چند شماره مجله معرف معارف در سال 1298 شمسی چاپ شد. در این داستان عزم و اراده مردم افغانستان در برابر اشغالگران انگلیس بازتاب یافت. البته رهبری جهاد مردم مسلمان این کشور را وزیر محمد اکبر خان به دوش داشت. داستان دیگر جشن استقلال افغانستان در بولویا نام دارد که توسط مرتضی احمد محمدزایی در خارج کشور به زبان انگلیسی نوشته شد و سپس ترجمه آن به زبان فارسی دری در جریده افغان به چاپ رسید. این داستان اوضاع افغانستان در عهد امیر امان الله خان را بازتاب می دهد. داستانی که توسط عبدالقادر افندی در همین دوره نگارش یافت. تصویر عبرت یا بی بی خوری جان است. نویسنده این داستان پسر سردار محمد ایوب خان. نویسنده در این داستان وضع زندگی طبقات مقتدر و دربار را تصویر کرده است. در این گونه فعالیت داستان نویسی محی‌الدین انیس داستان ندای طلبی معارف را نوشت و سلطان محمد فرزند بهادر خان داستان مکالمات روحانی در خصوص حیات حقیقی یا ارتقای ملی را. این پنج اثر در حقیقت از نخستین تلاش ها در عرصه داستان نویسی معاصر فارسی دری است. کار تشویقی محی‌الدین انیس در راستای داستان نویسی ارزش فراوانی داشت. انیس در سال دوم نشرات خود از نویسندگان تقاضا به عمل آورد تا در موضوع رشوت داستان بنویسند. انیس برای نوشتن داستان شرایطی را بدین گونه مطرح کرد: یک، داستان در قالب رمان ریخته شود. دو، داستان از اسلوب نگارش عالی برخوردار باشد. مبالغه مرغوب در تحلیل حوادث مد نظر باشد و تصویر و توصیف ها قابل فهم و رقت‌آور شود. سه، حوادث و قهرمانان داستان از خود کشور گرفته شود. چهار، موضوع مورد بحث به نحوی از آنها مرتبط باشد. برشود. پنج، درازی موضوع داستان به مثابه یک اصل در نظر گرفته شود. این آگاهی وقتی در انیس چاپ شد که یک سال بعد از آن بساط دوره امیر امان الله خان توسط امیر حبیب الله کلکانی برچیده شد. داستان‌های نوشته شده در آن دور به شکل خیلی ابتدایی هم از ویژگی‌های رمان و هم از خصوصیات داستان میانه برخوردار بود و در آنها هم چنان که اشاره کردیم موضوعاتی چون دایه استقلال طلبی، مبارزه علیه اشغالگری و دفاع از نوامیس ملی و آزادی وطن، وضع زندگی طبقات بالای جامعه و دربار، اخلاق و تعلیم و تربیه، عشق و عاشقی و امثال آن انعکاس یافته است. البته کار داستان نویسی تا سال 1330 با قوت بیشتر ادامه یافت و داستانهای خوبی از لحاظ تکنیک و سوژه های متنوع به دست نگارش سپرده شد. شنونده های محترم، این بود بخش دوم ادبیات معاصر فارسی از سال 1298 تا 1330. بخش سوم و آخر آن را در هفته بعد پی می گیریم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در این هفته شاعر آزاده و کاکزاده و یکی از عیار شاعری که همیشه دار و ندارش را چون پدر صرف محافل و نشستهای ادبی می کرد برای شما می شناسانیم. مرحوم عبدالقدیر پور غنی پسر یکی از کاکه های با نام کابل عبدالغنی نسواری را. پورغنی را من از نزدیک دیده و صحبت‌های ایشان را شنیدم. او با کلاه قرقلی از نو سر به گونه نیمکچ در سر می داشت و عاشق کتاب بود و بلا ناغه هر روز یک بار در روبروی پشتنی بانک پل باغ عمومی بعد از چاشت می آمد و کتاب‌های تازه وارد آنجا را بررسی و یگان دوگان از آنها را می خرید. پورغنی انسان جدی و سخت دانشمند در عرصه ادب و فرهنگ بود. یادواری زیرین وی را که از نوشته های پروفسور عنایت الله شهرانی استاد سابق دانشگاه کابل لطف کردن به گونی فشرده همکارم جاوید فیضی می خواند.
صاحب شناس مرحوم عبدالقدیر پور غنی کابلی مشهور به گلاغا فرزند روانشاد عبدالغنی نسواری از کاکه های مشهور کابل است که سالمندان کابل همه او را من حیث مرد باوقار، کاکه، سخی و شخصیت مردمی می شناختند. پور غنی در وقت حیات پدر به تعلیم و تحصیل چندان اعتنا نکرد و به تقلید از پدرش با لباسهای فاخره کاکه های کابل در گشت و گذار بود. گاه گاه به دکان پدریش سر می زد و در دعوتهای پدرش از مهمانان پذیرایی و میزبانی می کرد و دوستان و رفیقان همسالش را دائم به خانه می آورد و در دعوتهای پدرش آنان را شریک می ساخت و طوری که دوستانش می گفتند پور غنی از سرشارترین جوانان کابل به شمار می رفت. پدر پور غنی کاکه غنی نسواری عادت داشت که در شب نشینی ها علما و دانشمندان را در بیدلخانی و مشایره به مهمانخانه اش دعوت کند و شبها را با ذکر ابیات و غزلها و تفاسیر سحر می کردن و در حقیقت اولین مدرسه عملی پور غنی همین شب نشینی های پدرش با مشاهیر کابل است و طوری که از زبانش شنیدم که می گفت بله من همه کمالات خود را از صحبت با بزرگان در مهمانخانه پدرم به دست آوردم، ولی وقتی که بزرگتر شدم به اثر مطالعات شخصی با بزرگان ادب آشنایی بیشتر حاصل کردم و کتاب ها را می خواندم و یادداشت ها را می گرفتم. پور غنی را پدرش در مدرسه صنایع نفیسه کابل شامل ساخت و او نقاشی را آموخت، ولی آن مکتب را تا آخر تعقیب نکرد و دوباره به زندگی آزاد و مطالعه شتافت و در هر کتاب و هر کتابخانه و هر کتاب فروشی و هر مجلس مراجعه کرد و از آنها بهره یافت و کارهای مطابق ذوق و میل خود را انجام داد. شادروان استاد عظیم زائر استاد فاکولته تعلیم و تربیه می گفت که پور غنی بهترین مورخ کابل است. کوچه های کابل، شخصیت های مشهور کابل، شعرای کابل، پهلوانان کابل، وکلای کوچه های کابل، روحانیون کابل، خراباتیان سرشناس کابل، خاندان های کابل، خانواده های محمدزایی ها، پادشاهان کابل، قبرستان های کابل، زیارت های کابل، باغ های کابل، میلگاه ها و تفریگاه های کابل، رسم ها و رواج های کابل و غیره را چنان می شناخت و می دانست که گوی کابلستان را خودش آباد کرده و هر وجب از خاکش را با مردمانش می شناسد. حکایات مختلف و داستانهای متعدد را در باره کاکه های کابل چنان شرح می داد که می گفتی همه در مقابل چشمانش قرار دارند. پور غنی چهره های مردم کابل را با شمایلشان با بینایی عجیب تمثیل می کرد و خیلی جدی سخن می گفت. روز از جوی بزرگ کنار باغ بابر که در کمر کوه قرار دارد سخن در میان آمد و او گفت که آن را میرزا ویس تیموری آباد کرده و یکی از آن محلات یا آن طرف فابریکه جنگلک به اسم ویسل آباد به نام او مسماست. وجه تسمیه چلستون، دارالامان، دیبوری، کوتای سنگی، کارت سخی، پل‌های دریای کابل چون پل مستان، پل محمود خان، پل آرتل، پل باغ عمومی، کوتی‌های کابل، کوتی لندنی، چارچته کابل، مندوی‌ها، پیداوار، صادرات و واردات کابل را با تمام معنا در حافظه‌اش داشت و حافظه او به مانند یک دایره المعارف بود. پروفسور عنایت الله شهرانی می نویسد قراره که شخصاً برایم پور غنی گفته است او با همه علمای کابلستان، شعرای کابل، نویسندگان کابل، بدلشناسان کابل، خراباتیان کابل، نقاشان کابل، متصوفین و عرفای کابل ارتباط داشت. روزهای را بیاد دارم که آجی غلام سرور دهقان، دکتر احمد جاوید، قاضی ظاهر سامی، مولوی قربت، جمشید شوله و غیره به خانه پور غنی می آمدن و بحث‌های علمی، سیاسی و ادبی می کردن. پور غنی می گفت روانشاد استاد بیتاب که از خویشاوندان پور غنی است، شایق جمال اشقری، استاد خلیل الله خلیلی، محمد ابراهیم خلیل، استاد بسمل، استاد صفا و دانشمندان دیگر را ملاقات کرده و با هر یک گفتگوها انجام داده است و نظریات هر یک را با خصوصیات شعریشان و اصل و نسبشان به من شرح می داد. چون حوصله نوشتن و یادداشت گرفتن را چندان نداشت، یگانه ذخیره خانه او حافظه بود و بس. پور غنی پیرو و معتقد به صاحب تبریزی بود. حافظه معجزه آسای پور غنی او را یاری داده بود تا صدها و هزاران بیت حضرت صاحب تبریزی را از یاد بخواند. پور غنی آنقدر به دیوان صاحب حاکمیت داشت که اگر حرف یا کلمه در چاپها اشتباه شده می بود، فوراً آن را با اعتماد کامل اصلاح کرده و اصل را به جای آن قرار می داد. از بس که به صاحب و مقام شعری او ارادت و علاقه داشت، گاه مجنون صفتانه با خود اشعار صاحب را زمزمه می کرد. پروفسور شهرانی می نگارد، پور غنی اگر مبالغه نکرده باشم نیم اشعار و غزلیات بیدل را از برداشت و آنقدر اشعار بیدل را از یاد می خواند که گوی از روی کاغذ می خواند، در حالی که نه یادداشت نزدش وجود داشت و نه کتاب و یا ورقه. پور غنی همچنین به امیر خسرو دهلوی و نظامی گنجوی محبت و ارادت داشت. پور غنی در حفظ اشعار چون بحر بیکران بود. او اشعار خاقانی، نظامی گنجوی، مولانای بلخی، حافظ، سعدی، سنایی و دههای دیگر را می‌خواند و چنان به سرعت می‌خواند که تعجب آور بود که اینقدر اشعار را در حافظه داشته باشد. به باور جناب شهرانی، پور غنی در ادبیات کلاسیک خاصتاً به سبک هندی سخت عقیده داشت. بارها از زبانش شنیده بودم که می گفت محمد عبدالحمید اسیر قندی آقا از بدلشناسان اول افغانستان می باشد و اوست که روح بدل را شاد می ساخت و از همه بالاتر به قندی آقا در خصوص خدمات به بدل مقام قائل بود. پور غنی شاعر غزل سرا بود. غزلهای خود را به طرز کلام بدل و صاحب می سرود و اشعارش بسیار آبدار و موزون و سوزناک بود. اشعارش در بسیاری اخبار، مجلات و جراید در کابل به تبع رسید. پور غنی شخصی بود که در ایستگاه پل باغ عمومی بالای دیوار پارک کتاب فروشی می کرد و علما و دانشمندان که با او ارتباط داشتند در همان جا نیز صحبتها و بحثهای داشتند.
و اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
یاد خیری بود در مورد زندگی مرحوم عبدالقدیر پور غنی کابلی مشهور به گل آقا، یکی از شاعران و کاکه های مشهور شهر کابل. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی از فرهاد دریا به پایان میرسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید. La 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 la
کابل علا سیر و صفایش، علا کابل علا سیر و صفایش، علا همشهریان با وفایش، علا همشهریان با وفایش. ز چوک و جاده و شهرش چی گویم، فدای کوچه و از کوچه هایش، فدای کوچه و از کوچه هایش. دلم داره هوای شهر کابل، دلم داره هوای شهر کابل، هوای کوچه و بازار کابل، هوای کوچه و بازار کابل. تو میدانی و هر جای که خواهی، منو کابل منو دیدار کابل، منو کابل منو دیدار کابل. علا کابل تو خوبی مهربانی، علا کابل تو خوبی مهربانی، پناه مردمان ناتوانی، پناه مردمان ناتوانی، به حق عاشقان و عارفان. الهی کم نشی تنها نمانی، الهی کم نشی تنها نمانی. علا کابل علا درد صدایم، علا کابل علا درد صدایم، برایت هرچی دارم می سرایم، برایت هرچی دارم می سرایم. خدا عشق تو را از من نگیرد، که به مهر تو میمیرد نوایم، که به مهر تو میمیرد نوایم.
La 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 la